أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله دیروز مسئله مشکلی بود، از این جهت که در شبهه موضوعیت فرموده بودم که باید تفحص کرد، یعنی خانم نمیداند که مستحاضه است، به استحاضه قلیله یا متوسطه یا کثیره. فرموده بودند باید تفحص بکنه و استخبار بکنه، بررسی بکنه خودش را تا معلوم میشه استحاضه قلیله بوده است یا متوسطه یا کثیره. و در حالی که یک ضرورت است در اصول، بلکه در میان مردم در سیره عقلا، اینکه تفحص در شبهات موضوعی لازم نیست. تفحص مربوط به شبهات حکمی است، اونم برای این که شک مستقر نیست، شک و مستقرش بکند تا بتواند افجاری کند. اما همین حرف در شبهات موضوعی هم میاد، شک مستقر نیست، باید تفحص کند تا اینی که اصل بر اون جاری بشه، حکم بر او جاری بشه. اما یه ضرورت هم در فقه ما، هم در میان مردم، همه که تفحص در شبهات موضوعیه لازم نیست و به مجردی که شک میکند میتواند اصل را جاری بکنه. حالا اون ترتب حکم بر اون شک اماره باشد یا قاعده باشد یا اصل عملی. زادی روز می گفتم که قاعده ید در میان همه عقلا جاری میشه، احکام بار میشه و لازم نیست، بلکه جایز نیست تفحص بکنه که این شکی که داره رفع بشه، بلکه بدون تفحص قاعده ید رو جاری میکنه. این یه ضرورت در فقه، و اگر بخوایم باید این ضرورت را تخصیصش بزنیم و تخصیص خوردنش هم کار مشکلی سنصافه، باید رد به بنای عقلا بشه و رد بنای عقلا به سادگی نیست. مثلا شارع مقدس بنای عقلا را خیلی کم رد کرده، مثلا مثل ربا و قیاس و امثال اینا. به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اگر هم به قدرت بکنه خیلی تمتراغ میخوام. با یه روایت و با یه احتمال و اینا نمیشه رد ابنا یا اقلا کرد. ازا این اصل مسلم در مسئله ما هست و اون این است که این خانم نمیدونه آیا خونی که هست قلیله هست یا متوسطه یا کثیره. باید بدون تفحص اصل جاری بکنه. اصلم اقل و اکثر ارتباطیه و در اقل و اکثر ارتباطی اقل رو میگینن، اکثر رو اجاری میکنن. بلکه اینجا میتونیم بگیم اقل و اکثر استقلالیه، نمیتونه 9 تومن به مردم بده کاره یا 10 تومن، مسلم 9 تومن. اینم اینجا نمیدونه آیا این خون قلیله است یا متوسطه یا کثیره. قلیله کثیر بودن و متوسطه بودنش رو با رفع مالا یعلمون یا اصل اینه که کثیر نیست، اصل اینه که متوسطه نیست. قد متیقنش اینه که دیگه عهد جاری نداره. قد متیقنش اینه که قلیله هست. ازا اصل این رو اقتضا میکنه. ازا تخصیص باید بخوره این بنای عقلا به اینی که نه، اگه شک بکنه قلیله هست یا متوسطه یا کثیره باید تفحص کند تا یقین کنیم که این قلیله هست یا متوسطه یا کثیره. دو تا روایت داشتیم، روایت ها رو دیروز خوندیم. هر دو روایت ها یه نحوه اجمالی داشت، بلکه معرضان انها اندل اصحاب بود، در باب حیض بود که اگر این خانم ندونه چند روز حیزه چه کار باید بکنی؟ ازا معمولا یا گفته بودن که قدر متیقن حیز ما بقی استخاده، یا گفته بودن استثام. و معنای استظهارم یعنی افعال مستحاضه رو به جا بیاره، تروک حائز رو ترک بکنه. این نماز نخونه اما شوهر هم بستر باش نشه، احتیاطی اینه. اسمش گذاشتن استصحاب. و این رو ما بیاریمش بگیم که در باب استحاضه هم همینطور معمولا، اما نیوردن اینجوری آوردن، گفتن که این در باب حیض و در باب استحاضه هر دو باید استخبار بکنه. اسمش رو گذاشتن استثار. زادی روز می گفتیم که تمسک به این دو روایت برای تخصیص قاعده مسلم پیش عقلا خیلی مشکله. اما اجماع در کاره. اجماعش اجماع مصطلح اصولی نیست، اجماع مدرکی است. یعنی همه تمسک کردن به این دو تا روایت، چه قدما چه متأخرین، چه متأخر متأخرین نظیر شیخ المشایخ ما صاحب جواهر. خیلی هم اگر مطالعه کرده باشید که باید کرده باشید حرف روش نزدند و بالاخره گفتن خانم اگر شک کند خونش چه خونیه قلیل است، میداند خون مستحاضه، نمیدونه چه خونی است، قلیله یا متوسطه یا کثیره. گفتند باید استخبار بکنه. حالا اگه خون بیرون میاد اون پنبه رو بیرون، اگر خون بیرون نمیاد پنبه رو داخل میکنه، اگه ظاهر پنبه خونی شد نه فرو رفت در پنبه قلیله، اگه فرو رفت متوسطه، اگه بیرون اومد آلوده حسابی شد پنبه این کثیره. و تا استخبار نکنه نمیشه. دلیل چی؟ این دو تا روایت، یکی روایت محمد بن مسلم و روایت عبدالرحمن که هر دوش دیروز خوندم، هر دوش هم یه مضمونه و خود همینا که تمسک به این روایت کردن عمل به این روایت در باب حس نکردن. خیلی مسئله مشکلی. بخواییم قاعده رو بگیریم و قاعده خیلی خوبه، این نمیدونه آیا مستحاضه به چه استحاضه است، قدر متیقنش اینه که قلیله است، از متوسطه کثیره، از جاری میکنه اقل و اکثر ارتباطی، اقلش مسلم، اکثرش هیچی، خیلی آسون میشه. اما بخوایم تمسک به روایات بکنیم نمیشه، برای اینکه روایات مربوط به باب حیض است و بالاخره مجموله مجمله، نمیدونیم اصلا یه روز دو روز حب بکنه یعنی چه. بخوایم هم حرف ما رو بزنیم اونم مجموله، اونم نمیشه. بخوایم تمسک به اجماع بکنیم، اجماع هم مدرکیه، اونم نمیشه. پس چکار بکنیم؟ بلاخره روایت ها معرضان انها اندل اصحاب سابقا هم در باب حیث صحبت کردیم، اونجا مثل صاحب جواهر روایت را از کار انداخت و گفتیم این روایت ها نمیتونه دلیل باشه، چون که این یوم و یومین هیچ کس نگفته که استظهار بله، اما یوم و یومین صبر بکنه تا بعد معلوم بشه بعد استخبار بکنه، خب احدی نگفته. ازا روایت ها نمیشه بهش توسط کرد. بخواییم اجماع رو بهش توسط بکنیم خوبه، اما اشکالش در اینه که معلوم المدرکیه هست، محتمل المدرکیه هم باشه نمیشه بهش توسط کرد، چرسه اینجا که مقطوع المدرکیه هست، یعنی اصحاب چه قدما چه متأخرین من جمله صاحب جواهر می‌فرماید باید استخبار بکنه و یدل علیه روایت عبدالرحمن و روایت محمد ابن مسلم صحیح هم ازا تمسک که به اجماعش هم مشکلی. بله یه حرف شفع اشکال میکنه، اون مسئله یه بعدمونه اینش که این احتیاط بکنه، این خوبه. نمیدونه قلیله است یا متوسطه یا کثیره، بخواد بگه قلیله خلاف اجماع میشه، اما اجماع مقتول مزدکیه احتیاط بکنه و بگه کثیره و اعمال کثیره رو به جا بیاره درست در میاد. اگر قلیله بود وضو فقط وضو میخواست، غسل نمیخواست، حالا این هم وضو بگیره هم خودش تطهیر بکنه، هم وضو بگیره هم غسل بکنه، یعنی اعمال کثیره رو به جا بیاره. حالا اگه قلیله باشه غسل کردن که دیگه حرام نیست. حالا عرض میکنم نمیدونم چرا شیخ انصاری گفتن حرامه، یه قوست کردنش به عنوان احتیاط، نمیخواد هم نسبت بده، به عنوان احتیاط، به عنوان رجا. ازا قوست میکنه، وضو میگیره، نمازشو میخونه. یعنی اگه قلیله باشه درست شده، متوسطه باشه درست شده، کثیرم باشه درست شده. اما نگفتند. حالا چرا نگفتند؟ نمیدانم. ازا این که تکرارم میکنم برای خاطر اینه که ببینم آیا دیشب مطالعه کرده چیزی درست کرده ازتون استفاده بکنیم. ظاهرا نمیشه ازتون استفاده بکنیم. حالا این مسئله تمام شد، ولی اگر ما بگیم احتیاط خیلی خوبه دیگه. این علت ظاهر رفع این مشکل رو میکنیم و ما بگیم برای خاطر این روایت ها که مجمله، برای خاطر قول مشهور بلکه اجماع که محتمل المدرکی هم هست، خب این خانم را واداریم احتیاط بکنیم دیگه. حالا این واداشتن کم هم نیست، مرحوم سید در عروه در باب دماء ثلاثه همش احتیاطه، کم پیدا میشه مرحوم سید اون جرأت در غیر دماء ثلاثه رو داشته باشن، هی مرتب احتیاط احتیاط احتیاط. اینجا نمیدونم چرا گفته نشده، اگر احتیاط فرموده بودند خیلی مسئله آسان میشوند. بگن قاعده اختزا میکنه تفحص نه، بگه قلیله، اما اجماع نمیشه گفت، پس بنابراین احتیاط بکنه بگه کثیره. حالا میخواد اختبار بکنه میخواد اختبار نکنه. مسئله بعدیمون که اونم مسئله هشتمه، مسئله مشکلیه به حسب قواعد، اینه که این اختبار برای چی؟ خب از هر طلبه ای که یه مقدار اصول خونده باشه میفهمه اختبار برای چی؟ اختبار میکنه برای اینکه حالش معلوم بشه و این نمیدونه آیا خون قلیله است یا متوسطه یا کثیره، اختبار میکنه. یعنی حالشو با تفحص به دست بیاره، به عبارت دیگه تفحص بکنه در شبهات موضوعیه. اینجا اینجور شد دیگه. و اختبار در شبهات موضوعی لازم نیست، اما احتیاطش که خیلی خوبه. حالا این اختبار بکنه یعنی بفهمید آیا این خون قلیله است یا متوسطه یا کثیره. ولی مشهور در میان فقها گفتن که این اختبار شرطه برای نماز، برای این زن که اگه نماز بکنه بدون اختبار نمازش باطله، ولی اونی که بعدم بفهمه که خون کثیره بوده اینم عمل کرده یا خون قلیله بوده اینم طبقش عمل کرده، گفتن اگه بعدم معلوم بشه چیه فلان نماز باطله. و شرط اختبار شرط تعبدی برای نماز، یعنی مثلا زن غیر مستحاضه واجبات نمازش مثلا 12 تا، زن مستحاضه واجبات نمازش 13 تا. یکی اختبار، مرحوم شیخ انصاری در این طهارت یه قدری کارو بالاتر گذاشته، فرموده اصلا این اختبار یه واجب نفسی و واجب نفسی هم معناش این است اون علم اجمالی باید روش احتیاط بشه و اینی که بخواد با اصل و امثال اینا بیاد جلو نمیشه. واجب نفسی به معنا این که با علم اجمالی و امثال اینها اینجا جاش نیم و بعدم اگر بفهمه که راستی این خونش خون قلیله بوده این اعمال کثیره رو به جا آورده بازم نمازش باطله. و این خیلی عجیبه، اونم از مرحوم شیخ انصاری. باید اختبار بکنه وجوبشم وجوب نفسیه نه وجوب شرطی. اگرم بعد معلوم شد که درست به جا آورده، مثلا اختبار نکرد و نماز خوند و وضوی فقط، بعد فهمید که راضی قلیله بوده، ایشون فرمودن که این نماز کار حرام کرده این نماز باطل هم هست. و علی ظاهر نمیشه وجهی برای این حد درست کرد. اون که ما طلبه ها در اصول یاد گرفتیم این است که این علم اجمالی تکلیف را همینطور که میشه با علم تفصیلی به جا آورد میشه با علم تفصیلی به جا آورد. علم اجمالی هم تکلیف رو ثابت میکنه هم تکلیف رو ساقط میکنه. بله یه عده ای بودن که گفته بودن علم اجمالی نمیتونه تکلیف رو ساقط کنه، اما اونا از این بابها جلو نیمدن. گفته بودن قصد قربت مخواد، قصد وحش مخواد، و این قصد وحش و قصد قربت و همثال اینا نمیتونه بکنه. اما بعد از اون که قصد وحش و قصد تمیز و همثال این حالی واجب نیتو نماز، خب این نمیدونه این نمازی که داره میخونه باید حمد و سورش و بلند بخونه یا نه دو تا نماز بخونه. تو مسافره نمیدونه آیا شکسته بخونه یا تمام، هم شکسته بخونه هم تمام. همینطور که علم اجمالی تکلیف رو ثابت میکنه، همینجور علم اجمالی تکلیف رو ثابت میکنه. خب اینا چیزاییست که شیخ انصاری یاد ما دادن دیگه. و خود شیخ انصاری و من تبع شیخ انصاری نداریم یک کسی که بگید که علم اجمالی تکلیف رو ساقط بکنه، اما تکلیف رو نمیتونه ساقط بکنه. همه گفتن دلش مخواد بکنه که او سهل از کنی دلش مخواد، معنا این است که میتونه بره بررسی کنه، بررسی نمیکنه که او سهل از اینا کنی دلش مخواد تکلیف را با علم اجمالی ساقط بکنه. و بعض اوقات آیا اقل نه اصحالت که این خانوم میتونه تکلیف را با علم تفصیلی ساقط کنه با علم اجمالی ساقط بکنه، یعنی اختبار نمی کنه. وقتی اختبار نکرد احتیاط بخواد بکنه چیه؟ باید خون را خون کثیره حساب بکنه و خون کثیره که حساب کرد باید هم وضو بگیره برای نمازاش هم غسل بکنه. این هم وضو میگیره هم غسل میکنه، دلش بخواد این کارو بکنه. خب حالا یه کسی بگه حق نداره، شیخ انصاری هم را فرمودن نمیدونم چیه، نه تو اصول و نه جای دیگه، با اینجا فرمودن که واجب نفسیه و این بخواد با احتیاط بیاد جلو و با علم اجمالی تکلیف و ساخت بکنه نمیشه، حتما باید با اختبار و علم تفصیلی تکلیف و ساخت بکنه. تمسک به روایات هم نمیشه کرد، یعنی همون کسانی که تمسک به روایت محمد بن مسلم و روایت عبدالرحمن ابی عبدالله تمسک کردن همونا هم خب نمیتونن بگن این خانم میخواد احتیاط بکنه، حق احتیاط کردن نداره، برای اینکه امام علیه السلام وظیفه برش تعیین کرد. خب این تکلیف ثابت شد با گفته امام علیه السلام، حالا در ساقوت این تکلیف یه دفعه همون اختبار میکنه یه دفعه احتیاط میکنه، باید یه دلیل بیاد جلوی اون علم تفصیلی رو بگیره بگه حتما باید اختبار بکنی. این خانم میگه نمیخوام به خودم بر برم و خیلی هم هستن همینجوران دیگه، دیگه نمیخوام به خودم ور برم، من هم وضو میگیرم هم غسل میکنم، اما به خودم ور برم و پنبه داخل کنم و از اون پنبه استفاده قلیله و متوسط کسی رو بکنم نمیخوام بکنم. شیخ انصاری میگه حق نداری، حتما باید داخل کنی. این چی؟ همین دیگه شیخ انصاری میگن وظیفه اختبار هست، اگر بتونیم استفاده بکنیم نداریم هم ظاهرا جایی. بله یه حرف در باب اجتهاد و تقلید شیخ انصاری و امثال شیخ انصاری دارن، مرحوم صاحب جواهر نجات العبادی که نوشته رساله دیه رساله عملیشون بوده، اون وقت بر این نجات العباد یه افراد بالایی نظیر شیخ انصاری، میرزای بزرگ، مرحوم صدر بزرگ، مرحوم شیخ الشریعه، اینا حاشیه نوشتن. و مرحوم صاحب جواهر که شیخ انصاری اونجا امضا میکنه، اون یه حرف دیگه هم داره، حرف خوبیه، گفتن که این که مشهور مقلد این مکلف یا باید مجتهد باشد یا مقلد یا معتاد، که درست نیم، مکلف یا باید مجتهد باشد یا مقلد و معتاد نمیتونه باشه. و این حرف حالا چرا نمیتونه مفتاد بشه؟ وجهایی براش درست کردن، یکی گفتن که از شیره اسلام میفهمیم احتیاط نه، انسان نمیشه که وسوسه تو کارا باشه، انسان در همه مسائل مفتاد باشه، نه مجتهد باشه نه مقلد، گفتن منافات با سیره و اقلا داره. بعضی ها هم گفتن نه اصلا از روایت ها استفاده میکنیم که این یا باید مجتهد باشد یا باید مقلد باشد، و اما بخواد از خود درآوری محتاج باشه نه مجتهد باشه نه مقلد، این روش تشیع بلکه روش اسلامی. و انسان میتونه دم این حرف رو اونجا بزنه که بگه مثلا یه تله بعضی ها هم این دوتا بعضی وقتی سوم درست کردن وقتی سوم بهتر از وقتی اول دومه، گفتن اصلا برای افراد فاضل هم احتیاط کردن ممکن نیم، باید مجتهد باشه تا بتونه اقوا رو بررسی کنه احتیاط رو به دست بیاره. این حرف ها موجب شده که یه جمله تو نجف اون وقتا مشهور بوده، تارک و طریقین عمله باطل. اگر نه مجتهد باشد نه مقلد باشد عملش باطله. بطرانش هم شاید برای این است که نمیتونه احتیاط بشه، یا نمیتونه به دست بیاره کبرا، یا نمیتونه به دست بیاره صغرا. اصلا یک کسی بخواد راستی محتاط در زندگی باشه، این همون وسواسیه که کارش حرامه. نه دیگه مثل صوفی ها اونایی که مقیده به ظواهر شرع هم اینا همی را میگن، برای خاطر اینکه ما را رئیس خودشون نکنند میگن که ما احتیاط میکنیم، نه مقلد شما هستیم نه خودمون مجتهدیم و در تکالیفمون احتیاط میکنیم، که بهشون میگیم نمیتونی بی خود میگی. اگر راستی بخوای احتیاط میکنی باید مراجعه به ما بکنی. حالا علی کل حاله درباره اصل اجتهاد و تقلید این مسئله هست که گفتم بزرگانی هم مثل خود شیخ انصاری در اونجا می‌فرماد تارک و طریقین عمله فاسد عمله باطل، و این رو بعضی از بزرگان هم در اجتهاد و تقلید این رو گفتن. و اما در غیر اجتهاد و تقلید احدی نگفته که با علم اجمالی همینطور که تکلیف ثابت میشه تکلیف هم ثابت میشه. و این خانم الان میتونه اختبار بکنه نمیخواد بکنه، حالا که نه میخواد نتونه چه بکند؟ احتیاط میکنه، خون را کثیره حساب میکنه، هم وضو میگیره هم غسل، درست میشه دیگه. چیزا یه فکری بکنید رو این حرف شرطی ها که صاحب جواهر نقل کنن، حالا اونم باز خیلی اهمیت نداره، شاید شرطی ها به همین وجوب نفسی شیخ انصاری برگرده، و اون این که برمیگرده مسئله به این که این زن مستحاضن نمیتونه احتیاط بکنه، تکلیف و با علم اجمالی نمیتونه ساقط بکنه، باید اختبار بکنه تا وضعش معلوم شه و تکلیف را به علم تفصیلی به جا بیاره. این مسئله ولو مثل شیخ انصاری گفتند اما پذیرفتنش مشکله، خیلی مشکل. خب این مسئله تا اینجا تمام شد. بخوایم مسئله بعدی را شروع بکنیم نمیشه. انشاءالله دیگه مسئله بعدی برای جلسه بعدمون انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.